سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره.
بهروز وثوقی، داوود رشیدی در فرار از تله، نویسنده و کارگردان جلال مقدم، با شرکت نیلوفر، ناظری، جلال، شهرزاد و گروه کلیهای اهواز. موسیقی متن مرتضی حنانه، فیلم بردار نصرت الله کنی، تهیه کننده نندلال هندوجا. مرتضی که به جرم قتل در زندان بوده از زندان آزاد می شود. او به محض آزاد شدن به سراغ نامزدش مهری می رود. اما او دیگر در آن خانه زندگی نمی کند. از ساکنان خانه پرسجو می کند، ولی آنها می گویند
رفته دست بود. نمی دونی چرا رفت؟
چرا رفت؟
شوهر کرد.
میگه شوهر کرد.
اون که از هر کی بپرسی اوزفرج رو می شناسه.
کی؟
میگه اوزفرج.
چی کاره؟
چی کاره است؟
بازاریه.
بجرد اوزفرج کدوم وره یاد بسن؟
همه دست راستن.
مرتضی در بازار دیسفول حجره اوزفرج را پیدا می کند. دم حجرهش منتظر می ماند تا کارش تمام شود. او را تا خانهش دنبال می کند. مدتی همانجا می ماند تا اینکه مهری برای شستن ظرف ها از خانه بیرون آمده و به سمت رودخانه می رود. کنار رودخانه وقتی مهری مشغول شستن ظرف هاست، مرتضی کنارش می ایستد. مهری حسابی غافلگیر می شود. مرتضی خیلی عصبانی است و به مهری می گوید
حالا دیگه تو ازکی شوهر می کنی؟ بالا یه دفعه از ناموس تو رفتم زندون و تو اونقدر معرفت نداشتی که یه نکته با بیایی به هم بگی آقا مرتضی تا امروز تو رو میخواستن، اما حالا دلمو دادم به یکی دیگه.
تو از کدوم درد من خبر داشتی؟ از ناخوشی و مردن بابا، از اینکه وقتی مرد 6000 تومان قرض گذاشت رو دستم، از اون طلبکارای بیدین ایمون که مثل سگ ریختن دورم، از قالیچه نیمدار بگیر تو لحاف و سماور و دیگ و دیگبر، هر چی بود و نبود چوب حراج بهش زدن و منو گذاشتن رو گلیم پره توی چهار دیواری. 3000 تومن دیگه از خورد قرضای بابام موند. من همون طلبکارو فرستادم پیش اوزفرج که ازش پول نزول کنه. اوزفرج گفت حاضر اگه کارای منزلشو بکنم با 100 تومن خودش از قرضام کم کنه. ولی مردم بیکار شروع کردن پشت سر و جلوی روم متلک گفتن که یه دختر جوان تو خونه یه مرد تنها چیکار میکنه. به اوزفرج گفتم دیگه نمیشه تو خونش بیام و برم. مردم واسم حرف در آورد. اون گفت که زنش بشم و خودمو خلاص کنم. منم قبول کردم. با خودم گفتم رفتن من به زندون و گفتن این چیزا به آقا مرتضی چه دردی رو دوا میکنه؟ من که نمیتونم باری از دوشش بردارم، چرا قصه هاشو زیادتر کنم؟ این بود که دیگه نیومدم دیدنت، اما خدا شاهده که دلم پهلوت بود. شبایی که خوابتو میدیدم صبحش میخواستم بودم بیام دیدنت، اما جلوی خودم رو میگرفتم، میگفتم شاید تو زندون یادش بره، شاید وقتی برگرده همینجوری دلش نخواد بیاد منو پیدا کنه، شایدم فراموشم کنه.
مرتضی مطمئن میشود که مهری هنوز دوستش دارد. به همین دلیل دوباره دم حجره اوزفرج می رود و تعقیبش می کند. توی مسیر اوزفرج که متوجه شده کسی به دنبال اوست، قصد فرار می کند. مرتضی به او حمله می کند و درگیر می شود.
زن تو طلاق بده.
چرا؟
واسه این که من می گم.
من کلی روش پول خرج کردم، قرضاش، خرج عروسی، دوا و کلی هم غذا و رخت و لباس. می خواهی اینا رو فراموش کنم؟
بهتره که تو به پولت برسی و اونم به من.
چطوره بری یه 10 تومانی روبرار کنی تا بعداً صحبت کنیم.
صبح روز بعد مرتضی به در خانه اسفرج می رود و وقتی مطمئن می شود او از خانه بیرون رفته است، در به خانه را می زند. مهری پشت در می آید و با مرتضی از پشت در با هم حرف می زند. مرتضی می گوید
با آقاتون صحبت کردم، راضی شد طلاقت بده.
چطور؟
اول با زور، اما حالا با پول.
پول؟ از کجا می خوای بیاری؟
تو باسی خورده به من فرصت بدی.
چرا؟
10,000 تومان میگیره که تو رو طلاق بده.
من دلم شور میزنی مرتضی.
نه مری، کار خلاف نه. من دیگه نمیخوام تو درد سر بیفتم. من این پولو از راه حلال گیر میارم، بهت قول میدم.
مرتضی مدتی در جاهای مختلف به دنبال کار میگردد اما کاری پیدا نمی کند، تا اینکه یک روز به بانک رفته و در آنجا مردی به نام کریم را میبیند که بسته ای اسکناس را از بانک تحویل میگیرد. به دنبال مرد از بانک بیرون رفته و او را تا کافه تعقیب میکند. هر دو وارد کافه میشوند. مرتضی حسابی کریم را زیر نظر دارد. کریم از کافه بیرون رفته و سوار ماشینش می شود. سعی می کند ماشینش را روشن کند اما ماشین روشن نمی شود. پیاده شده و کاپوت را بالا می زند تا آن را تعمیر کند. مرتضی از کافه بیرون آمده و او را نگاه می کند.
آقا طوری شده؟
سپس جلو رفته و پیشنهاد کمک می کند.
از دست ما کاری برمیاد؟
بنزین تو کارورت نمیاد. برو یه سلف بزن ببینم.
کریم کتش را که بسته اسکناس داخل آن بوده در می آورد و روی ماشین می گذارد. مرتضی سعی می کند پولها را بردارد که کریم متوجه شده و کاپوت ماشین را محکم روی دست مرتضی می کوبد. کریم از زور مرتضی خوشش می آید و او را به بیمارستان برده تا دستش را گچ بگیرند. کریم آن شب مرتضی را به خانه خودش میبرد و با هم رفیق میشوند. از مرتضی درباره زندگیش پرسجوهایی میکند و از شخصیت مرتضی خوشش میآید و به او میگوید
من این پولو بهت میدم، برو زن را از گیر در بیار.
فردا کریم مرتضی را به منطقه کلی‌نشین‌های خارج از شهر اهواز میبرد. میگوید
یه وقت میکلت نزن دختره رو که دوست داری ورداری بیایی لایی نزدگی کنی.
این کاش میشون.
اول خود همینا لوت میدم، این بلا رو سر خود من آوردم، یکیشون روند. از اون وقت از اینا خودم بدم آمد.
روی مچش را نشان میدهد و میگوید
این مثلا مهمترین قول و قراریه که دوتا کولی با هم میزرن، مچشون رو میبرن و میزرن رو هم و هم خون میشن. این قضیه یه که وقتی تعریف میکنم خودم بدم میام. قوب، شرف، دوستی، همخونی، برادری تا پای من. اما یه وقت میزنن زیر همه چی، فقط واسه پول. یکیشو این معامله رو با هم کرد خیلی وقت پیش. از اون وقت با خودم عهد کردم یه وقت باهاش روبرو بشم، اما نه مثل قصه های قدیمی با یه خنجر وسط کوه و کمر، نه، حرکت یک مهره شطرنج و بهش بگم مات.
کریم مرتضی را به جایی میبرد و مردی لال را به اون نشان داده و میگوید
اینم حریف شطرنج، فقط حیوانی لال اون نمیتونه حرف بزنه، واسه همینه که گذاشتنش سر یک کار حساس، اووردن و بردن پول. گره کار تو من دست همین آغاز.
آنها مرد لال را تعقیب میکنند. او به بندرگاه رفته و از یک قایق کیف پولی میگیرد و سوار ماشینش میشود. داخل ماشین کیف را باز میکند. مقدار زیادی پول و یک اسلحه داخلش است. به سمت ایستگاه قطار خرمشهر میرود. سوار قطار میشود. مرتضی و کریم هم به دنبال او میروند. داخل قطار کریم به مرتضی میگوید
نیم ساعت مونده، چون باز برسیم ایستگاه هفت‌تپه. قطار از هفت‌تپه که راه افتاد دست به کار میشه. اونجا قطار از وسط مزارع نیشکر رد میشه. به این بلندی کیفو که گرفتیم باز به سرعت از قطار بپریم پایین و خیز برداریم تو مزارع نیشکر. یه راب که بدویم دیگه هیچکی پیدامون نمیکنه. اینو سوزن که افتاده باشه تو انبار کار.
و همین کار رو انجام دادند. میان راه وارد کوپه مرد لال میشوند. کیف رو از او گرفتند و از قطار به پایین پریدند. مرد لال هم به دنبال آنها میرود تا جایی که در مزارع نیشکر آنها را گم میکند. آنها به جای امنی میرسند. حالا باید شنا میکردند و از رودخانه میگذشتند. قرار میشود بعد از رودخانه لب جاده از هم جدا شوند. مرتضی میگوید
ما سهمم را الان میخوام.
از رودخانه که رد شدیم بعد
نه.
کریم مخالفت میکند و با هم درگیر میشوند. مرتضی کیف را برداشته و به رودخانه میزند. مدتی بعد از رفتن مرتضی کریم به سمت جاده حرکت میکند. در جاده مرد لال را میبیند که همچنان به دنبال آنهاست. با هم با ماشین بین راهی به سمت دسفول حرکت میکنند. مرتضی قبل از رفتن به حجره اوسفرج کیف پول را در خرابه ای زیر خاک پنهان میکند. او خود را به حجره اوسفرج میرساند و به او میگوید
اومدم که به وعدت وفا کنی.
جدی میگی؟
خیلیم جدی میگم.
من باز فکر کنم.
باز فکر کنی؟ گوش کن پیرمرد، کفرمو بالا نیار. من هر کاری از دستم ساخته است، هر کاری. پولو وردار را بیاوری محضر. اگه بخوای داف بدرری یا کلک بزنی به خاک مادرم قسم که میکشم. از هیچی هم نمیترسم. یلا
اوسفرج مهری را طلاق میدهد و پولش را از مرتضی میگیره. مرتضی و مهری نیز با هم میروند. کریم و مرد لال هم به دنبال مرتضی به دفترخانه میرسند. اوسفرج را میبینند که با ولع و حریصانه در حال شمردن پول هاست.
تو زنت الان طلاق دادی؟
آره عزیز.
از کدوم ور رفتن؟
از اون ور.
مرتضی مهری را به خرابه‌ای که پولها را آنجا پنهان کرده میبرد. پولها را بر میدارد و از خرابه که بیرون میآیند با کریم و مرد لال روبرو میشوند. فرار می کنند و آنها نیز تعقیبشان می کنند. مرتضی به مهری می گوید
بیا این بسر بذار تو سینه‌ت. این واسه جور کردن یه اتاق که بعد از عروسی تو کوچه نمونیم، بقیه‌اش واسه یه کار دیگه.
و بعد کاغذ دور همه بسته ها را باز می کند. انگامی که به ایستگاه قطار می رسند مرتضی و مهری فرار می کنند و سرخوشانه همه پولها را روی مردم می‌ریزند. مرد لار حسابی عصبانی است و سعی می‌کند پولها را جمع کند، اما کریم از این عمل مرتضی خوشش می‌آید و رضایتمندانه می‌خندد. هنگامی که مرتضی و مهری می‌خواهند سوار قطار شوند مرد لال با اسلحه به مرتضی شلیک می‌کند.
مرتضی!
کریم عصبی می‌شود و او را می‌زند، اما مرد لال به او هم شلیک می‌کند. مرتضی و کریم روی ریل‌های قطار در کنار هم می‌میرند، در حالی که از عدالت برقرار شده خرسند و خوشحالند.
مات
خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو سوینا. در این برنامه تصمیم داریم که در مورد فیلم فرار از تله، ساخته ارزشمند زنده یاد و جلال مقدم عزیز، دقایقی رو در خدمتون باشیم و نکاتی رو در خصوص این فیلم مطرح بکنیم.
فیلم
فرار از تله در سال 1350 ساخته شدنی در واقع 20 مرداد سال 1350 به نمایش عمومی در اومد. زنده یاد جلال مقدم متولد سال 1308 نیشابور بود، ولی متاسفانه در سال 1375 هنگام عبور از خیابان یک سانحه اتومبیل به درگذشت ایشون منجر میشه. هرچند در سالهای آخر عمرشون بیشتر به بازیگری تمایل داشتند و در چند جایی هم عنوان کردند که هدف جدی و اصلیشون بازیگری بوده و بعد آشنایی که با فرخ غفاری که یک آدم مؤثر در بخش عمده ای از سینمای اون سالهای ایران بوده باعث شده که ایشون به سمت کارگردانی و به زعم آقای جلال مقدم هدایتگری پیش برن و میشود به فیلم معروف جنوب شهر که در سال 1337 آقای فرخ غفاری اون رو ساخت اشاره کرد، که در واقع فیلم نامش رو آقای جلال مقدم نوشته، هرچند به عنوان مشارکت در فیلم نامه بیشتر قید میشه.
10,000 تومان میگیره که تو رو طلاق بده.
از کجا میخوای بیاری؟
نمیدونم مری، درست نمیدونم، اما به دلم برات شده همه شیرو از تر شروع میکنم. خوشحالم مری، خوشحال. من این پولا گیر میارم، اون وقت اون تو رو طلاق میده و تو مال من میشی. مری ببین، گوشتو به چسبون به در، یه چیزی میخوام بهت بگم. میخوامت مری، خاطر خاطر عاشقتم مری، ما مال هم دیگه ایم. اینه
سالهای بسیار دور در سال 1350 آقای مقدم گفتگوی انجام داده که در اون خیلی مفصل از کودکیش و شکلگیری علاقش به سینما گفته شده. در زمانی که ایشون نیشابور بودن به واسطه دیدن فیلم‌هایی در اولین سینمایی که یکی از شازده‌های قجری در یک باغ بزرگی درست کرده بودند و تابستان‌ها در اون باغ برای مردم فیلم نشون می‌دادند، فیلم‌های مثل کوادیس و هوس‌های امپراتور رو دیده بودند، فیلم‌های وسترن اون موقع رو می‌دیدند که صامت بوده و این صامت بودن همیشه نکته خیلی مهمی بوده و آقای تقوایی هم اشاره می‌کردند به اینکه فیلم‌های صامت که در آبادان می‌دیدند باعث شده بوده که خیلی به تصویر و کارگردانی دقت بکنند. بعد که مهاجرت می‌کنند فیلم‌های زیادی رو می‌بینند و متمرکز میشن رو فیلم‌های جدی مثل مکبث اورسون ولز یا هاملت لارنس اولیویه. اینها باعث میشه که نگرش دیگری به سینما درشون قوت پیدا بکنه. از طریق کتاب تاریخ سینمای ژورژ سادول که به زبان فرانسه بود و اون موقع هنوز ترجمه نشده بود، ایشون تصمیم میگیره که زبان فرانسه رو یاد بگیره و به همین واسطه هم با آقای فرخ غفاری آشنا میشه. مطالعاتش رو به زبان فرانسه زیاد میکنه و همین باعث میشه که حتی در چند مجله نقد فیلم بنویسه و بعد به سناریو نویسی علاقه پیدا میکنه. اولین سناریو که مینویسه رو برای دکتر کوشان میفرسته که دکتر کوشان پیغامی برایشون میفرسته که نصیحت گونه است و میگه شما به سینما وارد نیستی و خب ایشون به خورده ناراحت میشن و بعد سناریوی بعدیشون رو برای آقای دکتر کاووسی میبرن که آقای دکتر کاووسی هم سناریوشون رو نمیپسنده. آقای غفاری بهشون میگه که میخواد فیلم بسازه و ایشون سناریوی جنوب شهر رو به آقای غفاری پیشنهاد میده و وقتی آقای غفاری میخونه خیلی خوشش میاد، ولی متاسفانه فیلم بعد از ساخت بلافاصله توقیف میشه و خب به قول خود آقای مقدم این اولین شکستش از هیولای سینما بود. سال 1337 بود که این اتفاق میفته. بعد آقای غفاری فیلم تجاری گونه ای میسازه به عنوان عروس کرومه. بعد ازش میخواد که بر اساس طرحی از یکی از قصه‌های 1001 شب سناریویی بنویسه به نامی که ما در سینما ایران اون فیلم رو شب قوزی میشناسیم، که سناریو و فیلم خوبی هم در میاد و قابل تحمل برای بسیاری از منتقدا و محققین سینما ایران. همچنان مطالعاتش ادامه میده، مجلات و کتاب و همچنان در کنارش عکاسی هم میکنه. رفته رفته پیش میاد موقعیتهایی براش که مستند بسازه و سناریو برای مستند بنویسه، فیلم تبلیغاتی بسازه و به این ترتیب با تکنیک سینما آشنا میشه. اون زمان ابوالقاسم رضایی میخواسته فیلم خانه خدا رو کار بکنه. یکی از بحثایی هم که در مورد کارگردانی فیلم خانه خدا وجود داره، بسیاری اونو به نام جلال مقدم میدونن. بعد با آقای منوچهر تحیا پروژه چم رو کار میکنه که به علت اختلافاتی ناتمام گذاشته شده بود بقیهش رو با آقای منوچهر انور واگذار میکنن و در نتیجه فیلم که تموم میشه هر سه نفر اسمشون به عنوان کارگردان در تیتراژ قید میشه و فیلم مستند مشهد مقدس رو برای تلویزیون میسازه و بعد میاد فیلم سینمایی سه دیوانه رو میسازه. خب سه دیوانه بر مبنای کاراکتر شکل گرفته سه بازیگر معروف اون موقع که کمدی های متنوعی در کنار هم بازی کرده بودن، آقای محمد متوسلانی، آقای گرشا رعافی و آقای منصور سپرنیا شکل گرفت، اما خیلی تفاوت ساختاری و محوی داشت و عباس شهاویز که تهیه کنندگی فیلم رو به عهده داشت به شوخی تعریف میکرد که همیشه میگفتند اسم فیلم رو بذاریم چهار دیوانه، چون دیوانه چهارم عباس شهاویز که تهیه کنندگی چنین فیلمی رو به عهده گرفته. در هر صورت این فیلم باعث شد که آقای مقدم وارد فیلمسازی حرفه‌ای بشه، ولی خب خودش از این شرایط و نتایج راضی نبوده و مدتی بعد میره به تلویزیون ملی و در اونجا فیلم شیراز تخت جمشید رو میسازه. فیلمی هم در مورد زندگی و آثار حاج مصورالملکی مینیاتوریست معروف میسازه که اون هم یک استایل تلویزیونی داشته که این استایل رو بعدها در خیلی از فیلم‌های دیگه دیدند و این اظهار رو داشتند که جوان‌های بعدی از این فرم استایل استفاده کردند. برای ساختن فیلم داستانی گرایش بیشتری داشته، از تلویزیون استعفا میده و به سینمایی که به قول خودش تجارتی محسوب میشه برمیگرده و فیلم پنجره رو میسازه. ایشون فیلم پنجره به تهیه کنندگی آقای علی عباسی رو همچنان تو کارنامه‌اش جز فیلم‌های تجاری محسوب میکنه. بعد از پنجره البته یه فیلم مستند کوتاهی رو کارگردانی میکنه که چون خودش خیلی از اون مستند کوتاه خوشش میاد، چون در مورد کاغذسازی از ساقه نیشکر بوده، آشنا میشه با اون فضا در هفت‌تپه و بعد از اون فیلم فرار از تلر که عمدتاً در اونجا میگذره میسازه و بعد از اون هم فیلم راز درخت سنجد رو میسازه که چون مرحوم فردین رو از اون قالب مورد پسند همیشگی تماشاگران فیلم‌های اون روز در آورده بوده و یک تغییری بهش داده بوده ناموفق میشه و بعد از انقلاب البته ایشون دو فیلم ساخت، سال 63 فیلم آشیانه مهر و سال 65 فیلم چمدان، اما هر دو ناموفق شدن و دیگر برگشت به همون بازیگری در سینما. و فراموش نکنیم که ایشون در فیلم خشت و آینه آقای ابراهیم گلستان که در سال 1344 ساخته شده بود هم به عنوان بازیگر حضور داشتند.
دستت چطوره؟ بهتره. تو هر کجایی؟
والا اصلیت هم مال کرموشه هست، اما
به به چه جایی، چه صفایی. یادم 15 سال پیش اون طرفا بودم. این طرفا چه کار میکنی؟ کار چیه؟
فعلا بیکارم.
چرا؟ زن و بچه که نداری؟
نه.
دلا خوب کن به تنهایی که از مردم بلا خیزد. میخوریم به سلامتی تنهایی.
جلال مقدم وقتی با این پرسش مواجه میشد که چرا فرار از تله که به زعم بسیاری بهترین و کاملترین فیلمشه و یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران هم هست، به خاطر شکست تجاری فیلم‌های قبلیش بوده، ولی آقای مقدم تاکید داشت که این نوعی سینماست که من با توجه به مقتضیات انتخاب کردم، یعنی عوامل مختلفی رو در نظر گرفتم از جمله تماشاگر، امکانات فنی، شرایط حال و با مجموعه این شرایط و عوامل خواستم یه فیلم بسازم. خیلی فکر کردم که با این مجموعه شرایط چه کار می‌توان کرد و حاصلش شد فرار از تله. یعنی معتقد بود که فرار از تله حاصل اندیشه و فکره، یک فیلم کامله، دربارش فکر شده، روش خیلی کار انجام شده. فیلم خیلی بیشتر سینماست و به سینما شباهت داره. سعی کرده بسیار که زبان روانتری رو براش انتخاب بکنه. البته آقای جلال مقدم باید با تأکید بگیم که یکی از باسوادترین کارگردان‌های سینما ایران بودن و وقتی که ادعا میکنند که من در فرار از تله حتی سعی کردم سطح نگاه خودم رو تا تماشاگر عادی پایین هم بیارم، خیلی پر بیراه نیست. چیزی که خودش ازش به نوعی فداکاری نام میبره برای ایجاد رابطه با تماشاگر، رابطه‌ای که البته براش خیلی اهمیت داشته. از ساخت فیلم خیلی راضی بوده. جایی در بحثی گفته 60% اون چیزی که می‌خواستم محقق شده. میگفت خیلی از سازندگان سینمای تجاری حتی مؤاخذه‌ام کردن و خیلی مثل مجرم با هم برخورد کردن که چرا رفتم به سراغ این نوع از سینما، در حالی که قصدش این بوده که یک داستان خیلی خیلی ساده‌ای رو بسازه و یک فیلم خوب و روانی رو از توی اون داستان در بیاره.
گوش کن مرتضی، هر وقت اومدی علامتی چیزی از سوراخ در بندست تو حیاط، بعد برو کنار رودخونه اون بالا، من فوری میام اونجا، کسی ندونه ما همدیگر میبینی، اینطوری به صلاحمونه.
باشه، از درد در یک قرنه میریزم تو.
نه مسافرج فوری بر میداره.
راست میگی، یه هست خورما میزم تو. چطوره؟
آره خوبه.
فرار از سله نسبت به فیلم‌های رایج خودش خیلی کمتر تسلیم قصه و گره و تلنگر زدن به عواطف و اشک و احساسات تماشاگره. فیلم در سینماهای زیادی اکران شد، اما دو تا از سینماهای پرفروشش رو از فیلم گرفتند. تبلیغات خوبی انجام نشد، نیمه کاره تبلیغات رها شد و جایی هم ذکر کرده که مطبوعات خیلی حمایتمون نکردند. ما نمیخواستیم ادعا بکنیم که فیلمی در حد شاهکارهای جهانی ساختیم، ولی خیلی ساده تر از این ادعا هم از ما حمایت نکردند. ولی وقتی به منابع نگاه میکنیم، با فروش 700,000 تومانی در سال 50 مواجه میشیم. باید این فیلم رو از نظر اقبال مخاطب به نسبت جمعیت اون موقع فیلم موفقی در اکران بدونیم. هرچند خب یک فیلم جدی بود، تلخ بود، فضاسازی عجیبی داشت. اون نوع فضاسازی خاصه آقای مقدم رو در کوچه پس کوچه های دسفول، سکانس های نیشکر هفت‌تپه و میون نیزارها، سکانس های راهن اتفاقی نبود که به راحتی بشود هنوز هم از کنارش گذشت. و وقتی شما فیلم رو بعد از این همه سال میبینید، خیلی غریب و عجیب هست اون فضا سازی که ما فقط میتونیم در جنوب از ناصر تقوایی توقع داشته باشیم. اون فضا سازی وقتی از ناصر تقوایی دیده میشه، ناصر تقوایی بچه جنوبه و تمام جنوب و بندرهاش رو وجب به وجب گشته و مطالعه کرده و داستانهاش نوشته، اما جلال مقدم ارتباط فرهنگی با جنوب نداشت و این یکی از موفقیتاشه. خود آقای مقدم میگفتند که فرار از تله با همون نگاه و حدی که برای فیلم گاو و آقای هالو متصور بودیم ساخته شد، اما یک عامل تجاری در این فیلم بیشتر نمود داشت نسبت به اون دو فیلم دیگه و اون حضور بهروز وثوقی بود که میتونست به اقبال عمومی فیلم کمک بیشتری بکنه.
من میگم آدم تو زندگی بخوره، بپاشه، بیاد، بره، اما پا رو دومه کسی نذاره.
بله،
اما میبینی که بعضی آدم رو میندازن تو مخمصه. میدونی چیه که تو زندگی نمیشه روش قیمت گذاشت؟ دوست. اینه که دوستی سخته و دوست کمیاب.
تجربه فرار از تله آقای مقدم رو به این نتیجه میرسونه که سینمایی که واجد یک قوه بیانی مستقله، نه از ادبیات کمک میگیره و نه از هر عامل دیگری. خیلی تلاش داشت جلال مقدم که در فیلماش از ادبیات، از سنت‌ها، از حوادث روز و چیزهای از این دست کمک بگیره و در این حال فیلماش تماشاگران بیشتری هم داشته باشه، ولی به این نتیجه رسیده بود که در ایران مردم فقط به سینمای قصه و قصه‌گو علاقه دارند. جلال مقدم معتقد بود که آدم‌ها محصول شرایط و روزگار خودشون هستند و مثال می‌زد که در فرار از تله به یکی از این شرایط مطلوب رسید. هیچ کس بهش خط نداد برای اینکه این کار رو انجام بده و یا سوژه فرار از تله رو از جای کپی نکرد. در شرایطی فرار از تله رو ساخت که سینما ایران هیچ فیلمی که مثل فرار از تله اون رو حادثه‌ای بنامیم با این ریتم ساخته نشده بود. خیلی ها در نوشته های اون موقع اگر مرور بشه جلال مقدم رو به این متهم میکنن که ریتم فیلم رو از سینمای حادثه‌ای روز آمریکا برداشت کرده، ولی اتفاقا جلال مقدم خیلی میخواسته که فیلم همه مشخصات ایرانی و حتی به قول خودش فارسی اون دوره رو داشته باشه. ایشون خیلی تلاش کرد که آثاری با حداقل تفاوت و حداقل فاصله با آنچه که در سینمای روز ایران اتفاق میافته داشته باشه. ادعایی نمی کرده مبنی بر این که قرار فیلم خاص یا روشنفکرانه یا هنری بسازه. از نظر تولیدم البته ذکر کرده جایی که در فرار از تله تهیه کننده فیلم خیلی کمکش کرده و سکان فیلم رو به نوعی در اختیارش قرار داده تا بتونه آنچه که میخواد رو انجام بده و این همون سینماییه که با راه رفتن روی مقتضیات ساخته، یعنی با در نظر گرفتن همه ی عوامل.
انگار عاشقی. عاشقی بس بهتره بری تو حال خودت. بازای و دل تنگ مرا مثل جن باش، این سوخته را بحرم اسرار نهان باش. ببینم دختر دوست داره.
کاشکی نداشت.
پول نداری؟ گیره چقدر؟
10,000 تومان.
این پول واسه چی میخوای؟
باز دختره را از گرو در بیارم.
واسه یه معامله تو کاره؟
تقریبا.
و تو جا زدی؟
مجبور بودم. بعضی وقتا با زور درست نمیشه.
بس آدم عاقلی هستی.
آقای مقدم نگاه ظریفی داشت، توأم با یک حس قوی. همیشه در فیلمهاش یک حس ظریف و لطیفی نسبت به آدمها دیده میشه و یک نوع شاعرانگی دیده میشه که نشان از یک اندیشه متنوع و تنوعگراست. این اتفاق حتی در همون پنجره هم افتاده بوده، اما خودش سختگیرانه اینو از خودش نمیپذیره، ولی در فرار از تله به شکل کاملتر و به شکلی تکمیلتر و پخته‌تر در شخصیت پردازی ها، در فضا سازی ها و در بیان روایی قصه دیده میشه یا میرسه. تمام بازیگران فرار از تله خوب بازی میکنن، هر کدوم با خودشون آورده ای دارن. وقتی با اونها مواجه میشی در جلوی لنز دوربین میتوانی دست به یک سری ابتکارات و حتی نوآوری هایی بزنی. بهروز وثوقی، داوود رشیدی که برای اولین بار جلوی دوربین سینما میره با پشتوانه قوی از تئاتر، خانم نیلوفر، آقای ناظری، حتی جلال مقدم از جلال پیشوایان که یک نقش منفی معروف در تاریخ سینما ایران بوده، یک نقش منفی متفاوت میسازه. در مورد آقای داوود رشیدی بس دارم نکته ای رو عرض بکنم که خب آقای داوود رشیدی فارغ التحصیل علوم سیاسی از ژنو بودند، کارگردانی تئاتر هم در همونجا از آکادمی هنر خونده بودن و فارغ التحصیل شده بودن. وقتی اومده بودن ایران نمایش‌های مدرن رو ایشون خیلی خوب با تلاش بسیار زیادی روی صحنه بردند و یک تحول جدی در اجرای نمایش‌های واجد کیفیت بالای جهانی ایجاد کرد، نام برد. خاطره ای است که ایشون وقتی داره اولین بار جلوی دوربین سینما برای این فیلم میرند، تعریف کردن برای بنده که وقتی من اولین پلانم رفتم بگم و تا بخشی از اجرامو و دیالوگامو انجام دادم، یه کارگردان کات داد آقای مقدم و گفت خب حالا دوربین میذاریم اون طرف و داوود از این قسمت دیالوگ رو با این زاویه از این ور بگه. بعد من از این ماجرا یه خورده دلخور شدم که خب من داشتم بازی میکردم، چرا یهو قطع کردن؟ گفتم خب بذارید من بازیمو تمام بکنم. گفتن خب نه دیگه نیازی نیست، دیگه ما نگاتیو کم داریم و اینجوری باشه نگاتیومون اضافه میشه. دلخور شدم و نشستم یه گوشه بانک. آقای جلال مقدم گفت سینما همینه و ما با طبق دکوپاژمون نماها رو خرد کنیم و بگیریم. میگفت بهروز وثوقی اومد کنار من نشست و گفت نگران چی هستی؟ میگفت به آقای وثوقی گفتم که من آبروی زیادی برای خودم تو تئاتر دست و پا کردم، نگرانم که با یک فیلم آبروم از دست بره، من این خرد شدن ها رو نمیتونم خیلی مثل شماها درک بکنم، من ریسک نمی کنم، بذارید بازی من کامل انجام بشه، شما هر قسمتی رو که میخواین بردارید، ولی بازیگر تئاتر یعنی تداوم حس و دیالوگ و اینو از من نگیرید. میگفت آقای وثوقی به ایشون گفتش که نه تو نگران نباش، اینا در مرحله تدوین و همینطور دوبلاش اونجا رفع میشه و اون یک دستی و تداومی که میخوای به دست بیاد. میگفت به آقای وثوقی گفتم که من نمیتونم منتظر باشم و تمامی این عقبه و آبرویی که برای خودم دست و پا کردم رو در گرو نتیجه تدوین و دوبله بگذارم. میگفت بهروز وثوقی خیلی به من تاکید کرد که تضمین من قبول داری؟ گفتم آره. خب گفت خب چون تجربیات بازی سینمایی من بیشتره، من میخوام بهت بگم که تو اصلا نگران نباش، اون اتفاقی که تو میخوای میافته. آقای رشیدی یادشون گرامی میگفتن که من با تضمین بهروز وثوقی کار رو ادامه دادم و بعد دیدم که جلال مقدمم چقدر در این مسیر همراهی کرد و من از اونجا دیگه فوت و فن این که یک بازیگر تئاتر باید چجوری جلوی دوربین همیشه میگم اون شیشه ترسناک به عنوان لنز رو بتواند به عنوان یک تجربه اکثر بگذروند.
میدونی چی تو زندگی قلب منو ناراحت میکنه؟ نه، بی‌عدالتی. بی‌عدالتی ریشه آدمو میخوش کنه، اما باید جلوشو گرفت. زندگی تو گیرای 10,000 تومنه، اون وقت چه پولایی رو چه آدمایی خرج چه کارایی میکنن؟ کیا؟ یه مشت حلال و نزول خور که دائما مشغول معاملات زیر جلکیه. اگه یکی از همین آدما به پست تو بخوره چیکار میکنی؟
نمیدونم.
میبینیم؟ اشتباهت اینجاست که نمیدونی، اما باز بدونی من میدونم. من سهم خودم ازشون میگیرم.
یک نکته خیلی مهم در این فیلم موسیقی متن فیلمه که ساخته استاد مرتضی حنانه است. هرچند آقای مرتضی حنانه به خاطر اینکه بخش عمده ای از فیلم در دیسفول فیلم برداری شده، از موسیقی محلی دیسفولی به خوبی استفاده کرده و آقایان محمود شاهی و جلال هاشمی در این زمینه همکارانش بودند. آقای مرتضی حنانه هرچند آهنگساز خیلی موفق و سرشناسی بودند و یادشون گرامی، اما در سینما تعداد کاراشون محدوده چون خیلی سخت انتخاب میکردند. خب تدریس میکردند، تحقیق میکردند، موسیقی ملی کار میکردند، آهنگسازی برای رادیو، رهبری ارکستر، تألیف کتب مختلف، ساخت موسیقی متن براشون اولویت های آخر بود. تمی هم که برای فرار از تله باید کار میکرد، خب تمی بود که به موسیقی محلی دسفولی ارتباط مستقیم داشت، ولی شون یکی از بهترین موسیقی های متن فیلم تاریخ سینما ایران رو برای این فیلم کار کردن و ارکستر ملی پارس چیز حدود 70 دقیقه موسیقی متن این فیلم رو که برای ارکستر آقای حنانه نوشته بودند نواخت و اجرا شد و ضبط شد. کار بسیار ستورگی که هنوز پس از این همه سال ارزش گوش کردنش هیچ وقت کم نشده و در واقع از اونجایی که موسیقی واقعی فیلم باید در خدمت ساختار جزء به جزء اثر پیش بره و به راحتی بتونه حس فیلمنامه و شرایط حاکم بر فیلم رو از طریق پرسوناشا القا بکنه به تماشاگر، خوشبختانه آقای حنانه با هوشمندی که داشتن تونستن زبان مشترک خیلی خوبی با آقای مقدم پیدا بکنند و به نقطه نظرات مؤثری برسند که نتیجه این تقابل فکری و این درک دو طرفه صحیح و بدبستانها حاصلی شد که به عنوان موسیقی متن فیلم ما امروزه میشنویم. در سال 1351 در جشنواره سپاس که به نوعی منتقدان میدادن و خیلی جشنواره معتبری بود، آقای جلال مقدم اونجا جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم فرار از تله میگیرند و آقای مرتضی حنانه جایزه بهترین موسیقی متن رو. البته منتقدان بسیاری همون موقع هم از فرار از تله بسیار تعریف کردند و برایند و مجموعه نظراتشون رو می شود یک فیلمی موفق و صاحب اعتبار در تاریخ سینما ایران دونست، تا جایی که یکی از منتقدان معتبر اون موقع اون رو یک شاهکار تردید ناپذیر دونسته و در خور تحسین و برخلاف بسیاری از فیلم‌های ایرانی دیگری که اون سال‌ها اکرام می‌شده، یک امتیاز بزرگ برای فرار از تله قائل شده که فارغ از ارزش‌های خود فیلم، اون امتیاز این بوده که با فضای کاملاً ایرانی ولی به دور از سنت پرستی‌های محلی قابل نمایش در هر گوشه ای از دنیا باشه و در جاهایی هم قید کردند که فیلمنامه فیلم که توسط خود جلال مقدم نوشته شده هرچند از فیلم ضعیف‌تره، اما بالاترین ارزش فیلم پرداخت عالی جلال مقدمه و هیچ یک از آدم‌های فیلم بدون اینکه کارگردان اونها رو کاملاً به تماشاگر بشناسونه رها نشدن. این رو یک توفیق کامل برای فرارستله میدانند و این اتفاق کمی نیست و خیلی سخته که شما کاراکترهایی رو وارد فیلم بکنی، اصلا دلیل حضور اون کاراکترها اولا مشخص بشه و بعد اینکه این دلیل قانع کننده به وجود اومد اون کاراکتر رو بتونی خوب بپرورونی و بعد اون کاراکترها رو خوب هدایت کنی در قصه و روایت و بعد موفق بشی در پرداخت اونها. ما در فرارستله کاراکتر زائدی نمیبینیم، همه در قصه نقش دارند، نقش جدی و مؤثر و بجا دارند و نمیشود اونها رو از روایت فیلم حذف کرد. حالا در مجموع و با این بسته‌بندی و پکیجی که آقای مقدم ارائه میده به همراه بازی‌های خیلی خوب بازیگران فیلم که نام بردم، از نظر بازیگری فیلم گیراییش بالا میره، چرا که بجز داوود رشیدی که از تئاتر اومده بود اون بازیگرها به نوعی درگیر تیپ بودن و اینی که شما این تیپ ها رو بتونی بگیری از بازیگرها و بتوانی آن شخصیت پردازی که خودت میخوای به اونها اعمال بکنی یک موفقیت بزرگ و خوبه.
وقتی بخوای با مردم زندگی کنی همینه دیگه، مگه اینکه بذاری و بری تو دشت و بیابون.
کاش میشد.
ما الان تو بیابونیم اما دوممون تو شهر، اونجاست که واسه تصمیم میگیرن تو چی کار بکنی چی کار نکنی. زندگی آدم مثل یه لنگ جورابه که سرنخش تو شهره، بکشن وامیری، نکشن همون لنگ جوراب میمونی، اما دائما تو هول و بلایی که میکشن یا نمیکشن. من این از بچگی فهمیدم، از وقتی که چشوا کردم، چون تو بیابون به دنیا آمدم.
خیلی هم جا داره که یادی بکنیم از فیلمبرداری خیلی خوب مرحوم نصرت الله کنی که کارهای خیلی خوبی در تاریخ سینما ایران دارند، که قبلا هم با جلال مقدم فیلم پنجره رو کار کرده بود و از فیلمبرداران پرکار سینمای ایران، به خصوص زمانی که آقای سامال خاچیکیان فیلمهایی رو می ساختند با کمترین امکانات و کارهای خیلی خوب. و اینجا هم ما در سکانس های مختلفی زوایای خیلی خوبی میبینیم، چرا که از دل اون زوایا به آدم ها و ماجرای فیلم خوب نزدیک میشیم و وقتی که شهر داده بشه برای شما که دوربین از چه زاویه‌ای داره کاراکتر مورد نظر رو در چه قابی و در چه اندازه‌ای و در حال انجام چه کنش و عملی فیلمبرداری می‌کنه، متوجه می‌شید که رفتار دوربین چقدر رفتار تربیت شده اصطلاحاً و درستیه و کسانی که دارن اون دوربین رو هدایت می‌کنند مثل جلال مقدم و نصرت الله کنی دارن به بهترین وجه کار خودشون رو انجام میدن. عکاسی فیلم رو زندیات اصغر بیچاره به عهده داشتند، تدوینگرش هم آقای مهدی رجایانه که شما در دهه 60 و 70 فیلم های بسیار خوب زیادی رو با تدوینگری ایشون در کارنامه سینما ایران میبینید، ولی متاسفانه همچنان که پرکار و فعال بودند دچار سکته قلبی شدن و دنیا رفتن. من با احترام زیادی که به ایشون داشته و دارم علاقه فراوان دارم که از کار زیباشون در فیلم فرارستله یادی بکنم. تهیه کننده فیلم سازمان سینمایی بود به نام فیلم کو فیلمز که متعلق به نندلال هندوجا بود و مدیریت تولید رو در واقع که اون موقع مدیر تولید نداشتیم، در واقع به نوعی میگفتن مدیر تهیه.
من و تو خیلی تو زندگی سختی کشیدیم، ما هیچ کدوم کار بدی نکردیم. یه بار من از ناچاری مجبور شدم اما مزدمو بهم دادن. خواستم دیگه یه آدم خوبی باشم، به یه آدم اعتماد کردم اما بدجوری بهم فهموند که به کسی نباید کرد جز به قلبم، چون فقط قلبم بهم میگه که آدم بدی نیستم. و اینو باز به همه بگم، پس میگم پاشم وای میسم. مهری چرا همش با ترس، همش با لرز، همش با دودلی زندگی بکنم؟ چرا؟ تا اون عمر منو کی میده؟ دستمو بگیر مهری، بهم اعتماد کن.
خب من سعی کردم که از بخش‌های مختلف فیلم حرف بزنم و یه گذر کوتاهی هم داشته باشم به سرنوشت هنری جلال مقدم در بعد از ساخت فیلم های چمدان و آشیان مهر و پایان کارگردانی کردنش در سال 65 رفت دیگه به سمت بازیگری، که البته اجباری نبود و خودش میگفت من بازیگری رو اصلا دوست داشتم. میخوام یاد بکنم از فیلم های معروفی که بازی کردیشون: فیلم سرب، فیلم هیجو، فیلم هامون، دندان مار، سایه خیال، بانو، دلشدگان، رد پای گرگ و فکر میکنم آخرین فیلمشونم معجزه خنده ساخته آقای یدالله صمدی که ایشونم دیگر در میان ما نیستند. یاد همه درگذشتگان این فیلم گرامی باد و با یادی از سابقه بازیگری ایشون به عنوان فعالیت هنری در واپسین سالهای زندگیشون این برنامه رو تمام میکنم.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا و ماهنامه حقوقی دادگر، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیری، گوینده فریبا متخصص، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.